بر شما. با برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله
پدیده ازدواج کودکان، برای توقف این معضل جهانی چه باید کرد؟ تأثیر تکنیک‌های خلاقانه ی آموزش در فراگیری دانش آموزان. اکتبر، ماه آگاهی بخشی و پیشگیری از سرطان پستان. و نمایشگاهی از کارهای هنرمندان نوجوان ایرانی در نیویورک.
برنامه امشب خیابان زندگی رو با پدیده ازدواج دختران در سنین پایین و یا زیر سن قانونی آغاز می‌کنم. موضوعی که در برخی از کشورهای جهان بحث برانگیز است و جدی. پدیده اجتماعی که نگرانی بسیاری از کارشناسان امور بهداشتی و جامعه شناسان رو در سرتاسر جهان درباره تبعات اون برانگیخته. در مورد ایران، چندی پیش شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایین تر از سن قانونی و تکلیف رو داده که باید این قانون اصلاح بشه. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی.
بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال ایران منتشر کرده، طی 7 سال گذشته بیش از 1/3 زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر 19 سال داشتند. سن قانونی ازدواج در ایران 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. اما در این میان ازدواج زیر سن قانونی به پدیده شایع در جامعه ایران تبدیل شده. ازدواج هایی که معمولا کارشناسان فقر مالی و فرهنگی را عامل آن می دانند.
ازدواج دختران کم سن و سال اصولا یکی از پیامدهای ناآگاهی در جامعه است که به دلیل باورهای سنتی و ایدئولوژی فکری حاکم در جوامع که باور دارند دختر بعد از 9 سالگی آماده پذیرش مسئولیت‌های سنگین مادری و همسری سعی می‌کنند تا در واقع پیگیری همین ایدئولوژی‌ها فرزندانشون رو به خانه بخت بده.
طبق قوانین جاری به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، دفترخانه‌ها می‌توانند ازدواج دختران زیر سن قانونی را ثبت کنند. اما بی توجهی به این شرط، صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. محمد علی اصفهانی، یک عضو کمیسیون قضایی مجلس، در این باره به خبرگزاری مجلس ایران خانه ملت گفت: با وجود تصریح قانون، در بسیاری موارد هیچ گونه مجازاتی برای دفاتری که مرتکب تخلف می شوند در نظر گرفته نمی شود. آخرین آمار حاکی از ازدواج 30,000 دختر نوجوان زیر 15 سال در 9 ماهه اول سال 92 است. چیزی بیش از 5% کل ازدواج ها در این محدوده زمانی. جدا از مشکلات جسمی مادر شدن در سنین پایین، به خصوص از نظر سلامت مادر و فرزند، این موضوع می تواند تبعات ناگواری برای جامعه هم داشته باشد.
جدای از تمام فشارهایی که چنین ازدواجی به خود فرد خردسال یا نوجوان به عنوان مادر یک خانواده یا همسر یک خانواده جدید میاره، خود آینده فرزندانی که در دامن چنین مادرانی تربیت میشن هم تضمین شده نیست. نگاهی کاملا کارشناسانه به ما نشون میده که وقتی دختری در سن 9، 10، 12، 15 سالگی به خانه بخت میره و مادر میشه، شناخت درستی از مسئولیت‌های خودش در مقام یک مادر نداره و همواره میکوشه تا به صورت یک اسباب بازی به فرزندی که آورده نگاه کنه تا بتونه ارتباط لازم رو با او برقرار کنه. در واقع او به جای فرزندایی و تربیت نسل آینده در حال عروسک بازی با فرزندی است که آینده یک کشور، خانواده و مملکت رو به دست میگیره.
طبق گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ازدواج 720 میلیون زن از جمعیت جهان در سنین کمتر از 18 سال انجام گرفته و در حالی که این رقم در مورد مردان 156 میلیون نفر است. از میان زنان و مردانی که در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کردند، 1/3 یا حدود 240 میلیون نفر از آنان ساکن هند هستند. در کشورهای توسعه یافته، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 18 سال است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
و اما سه‌شنبه هفته گذشته در اولین روز مهر ماه زنگ مدارس ایران به صدا در اومد و حدود 13 میلیون دانش آموز در کلاس‌های درس حاضر شدند. پدر و مادرهایی که تا یک هفته قبل دغدغه مهمشون ثبت نام و خرید کیف و لباس برای بچه‌هاشون بود، حالا با گذشت این یک هفته وقت بیشتری دارن تا به شیوه‌های آموزشی و کیفیت کلاس‌ها توجه بکنن. گزارش بعدی ما در همین مورد، یعنی اهمیت شیوه‌های مؤثر آموزشی.
شیوه های آموزشی پایه‌ای به کودکان در نقاط مختلف دنیا بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر کشور برنامه ریزی و اجرا میشه. این شیوه ها که در گذشته فرمی خشک و بیروح داشتن، امروزه با توجه به تأثیر بنیادی آموزش های ابتدایی در علاقمندی کودکان به فراگیری علم، مورد توجه بسیاری از نظام های آموزشی در سراسر دنیا قرار گرفته. شیوه هایی که با تزریق هیجان، احترام و شادی به محیط های آموزشی میزان انتقال و ماندگاری اطلاعات در ذهن کودکان رو دو چندان می کنه. اگرچه تا به امروز نظام‌های آموزشی با تحقیقات و کارشناسی‌های علمی برای تغییر نحوه آموزش مقدماتی به کودکان تلاش زیادی کردند، اما شیوه‌های انفرادی و خلاقانه گروهی از معلمان را میشه یکی از مؤثرترین عوامل در ایجاد این تغییر دونست. نام جبار باغچه‌بان به عنوان یکی از پیشگامان ایجاد تغییر در نظام آموزشی در صدر فهرست این گروه از معلمان در ایران قرار دارد. او با توجه به نارسایی‌های آموزشی در تدریس الفبای فارسی، روش تازه‌ای رو ابدا کرد که ترکیبی از شیوه متداول در مکتب‌خانه‌ها با نحوه تدریس در مدارس نوین روز بود. در این روش کودکان حروف رو در قالب کلمات می‌آموختند که امروزه هم این شیوه برای آموزش الفبا به کار میره. حسن نیرزاده هم یکی دیگه از معلمانی بود که در سالهای دهه 60 خورشیدی کلاس‌های درسیش در تلویزیون حتی کودکان گریزپای رو شیفته خود می‌کرد. استفاده از داستان، آواز و طنز نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان رو هم مجذوب این کلاس‌های درسی می‌کرد.
خواهشمندم از چه کلمه میاد؟ مادرش کدومه؟
مادرش کدومه؟
خواهشمندم. ها؟ بلندتر بگو.
مهارت بازی در نقش‌های مختلف به طور همزمان، سادگی گفتار و انتقال اطلاعات به کودکان به طور غیر مستقیم از دلایل موفقیت شیوه تدریس او به شمار می‌رفت.
خوشگل بگو که این با این چی میشه؟
با
که این دو تا چی میشن؟
فردوس حاجیان نام یکی دیگه از بدعت‌گذاران روش‌های نوین آموزشیه.
چشم و گوش، دست و هوش، همه آماده، با هم می نویسیم سرمشق ساده، سرمشق ساده.
او هم در برنامه تلویزیونی شهرک الفبا با استفاده از موسیقی، نمایش عروسکی و بکارگیری وسایل ساده‌ای مثل نخ و کش به کودکان نحوه صحیح تلفظ حروف و کلمات را آموخت.
خوب نگاه کنید. آب، صدای اول آ، صدای آخر ب.
امروزه این شیوه ها که از عشق و علاقه معلمانی که خواستار تغییر روش های خشک و یک نواخت آموزشی هستند سرچشمه گرفته، به الگویی برای دیگر معلمان و حتی گاهی به عنوان دستورالعملی از سوی نظام‌های پرورشی در کشورهای مختلف مورد توجه و به اجرا گذاشته می‌شود. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
بیماری اختلال در تمرکز، اختلال بیش فعال یا فقدان توجه که در انگلیسی اصطلاحاً به او ADHD میگن، بیماری است که بسیاری از پزشکان، روانشناسان و پژوهشگران آموزش مهارت‌ها رو به بیمار از دارو مؤثرتر میدونن. عاطفه احمدی، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه کانتربری نیوزیلند، با کاربرد تازه‌ترین فناوری و استفاده از یک نوع بازی کامپیوتری، روشی تازه در درمان حدود 5% از جمعیت جهان که مبتلا به بیماری اختلال عدم تمرکز و رفتار اجتماعی هستند، ابداع کرده. جزئیات بیشتر رو بیاید از زبان خودشون بشنویم.
این برنامه یک برنامه شبیه سازیه از محیط واقعی که بچه‌ها در حالت معمول در روز باهاش سر و کار دارن و ما اومدیم این محیط رو شبیه سازی کردیم و بچه دقیقا خودش رو توی این محیط تصور میکنه و مسائل مشکلات اجتماعی رو که در روز باهاش برخورد داره به صورت انیمیشن کامپیوتری میبینه و حتی برای اینکه محیط واقعی تر بشه یک کاراکتر کارتونی از خود بچه داخل این انیمیشن گذاشتیم و خودش رو توی این محیط میبینه و میتونه مشکلات اجتماعی رو داخل این محیط تمرین کنه بدون اینکه نگران باشه که خطری تهدیدش میکنه یا اینکه اگر اشتباهی بکنه این اشتباهش عواقبی داره. تستی که ما انجام دادیم اول نسخه آزمایشی این نرم افزار همینجا در نیوزیلند انجام شد، تست شد و بعد که دیدیم نتایج مثبت گرفت بعد این نسخه به صورت کامل به فارسی برگردونده شد و بعد از اینکه به فارسی برگردونده شد دقیقاً سناریوها و محیط دقیقاً مطابق با فرهنگ و محیط ایران طراحی شد و بعد برنامه رو به ایران آوردیم و روی بچه‌های ایران هم تست کردیم برنامه رو و خوشبختانه نه تنها با این برنامه تونست مهارت حل مسئله رو توی بچه‌ها بهبود بده، حتی تونست مشکلات رفتاری بچه‌ها رو هم تا حد خیلی زیادی بهبود بده. ضمن این که ما یک گروه موازی هم داشتیم که همین روش حل مسئله رو با یک روش سنتی روانشناسی آموزش دادن به بچه‌های دیگری، بچه‌های ADHD، و برنامه ما به طور چشمگیری از اون گروه بهتر بود عمل کردش. این طرح رو برای بچه‌های عادی هم، یعنی بچه‌های بدون ADHD هم تست کردیم و خب قابل پیش‌بینی بود که بهره این بچه‌ها از برنامه خب خیلی بهتر از بچه‌های ADHD بود، ولی هنوز این برنامه روی اختلال‌های دیگه تست نشده. این برنامه تونست نگاه بچه ADHD رو به مسئله اجتماعی تغییر بده، به طوری که به جای اینکه به مسئله اجتماعی به چشم مشکلی نگاه کنه که قراره بهش آسیب برسونه، به چشم مسئله نگاه میکنه که قراره حلش بکنه. مسئله ADHD، این اختلال واقعا اختلال جدی هست به خاطر اینکه بچه ADHD هیچ تفاوتی از نظر ظاهر با یک فرد عادی نداره و بعد این بچه ها در مدرسه کنار بچه های عادی میشینن و این در حالیه که انتظار معلم و اطرافیا از این بچه دقیقا مثل یک بچه عادی هست. بنابراین هر روش جدیدی که بتونه به اینها کمک بکنه که راحت تر مطالب رو یاد بگیرن باعث میشه که اونها هم بتونن مثل یک فرد عادی از زندگیشون لذت ببرن.
اول ماه اکتبر میلادی رو میگذرونیم و تقریبا 40 ساله که فرا رسیدن این ماه در اغلب کشورها به نمادی از تلاش مردم و جامعه علمی برای پیشگیری و کنترل سرطان پستان بدل شده. اونچه که از مجموعه این تلاش ها به چشم من و شما میاد روبان ها و لباس ها و زیورالات و آگهی های تجاریه که به رنگ صورتی و پیام های آموزشی درباره سرطان پستان عرضه میشه، اما اون چه توجه جامعه پزشکی رو به خودش جلب میکنه، نتیجه پژوهش‌های علمی و تولید داروهای جدید برای بزانو در آوردن سرطان پستان هست. گزارشی از دکتر شیده رضایی رو ببینید.
تقریبا از هر 8 زن در دنیا یکی در طول عمرش به سرطان پستان مبتلا میشه و تحقیقا هر سال بیش از 500,000 زن از این سرطان میمیرن. اینها فقط یک واقعیت عددی و ریاضی نیستن. در دل این عدد و رقم ها حقیقتی انسانی نهفته است، حقیقتی که این زنای صورتی پوش اینجا جمع شدن تا به همه ما یادآوری کنن.
خیلی دلگرم کننده است که میبینی تنها نیستی و این همه آدم تجربه تلخی رو پشت سر گذاشتن که ما از سر گذروندیم.
خیلی امیدوار کننده است که میبینی این همه آدم شرایط تو رو دارن. بعضیا جوانترن، بعضیا پیرترن، ولی تسلیم نشدن و دنبال افزایش آگاهی و شناخت راه‌های درمان و پیشگیری هستن.
بنا به آمارهای جهانی، بروز سرطان پستان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایشه، اما مرگ و میر سرطان پستان در کشورهای پیشرفته کم شده و در کشورهای در حال توسعه زیاد. چرا؟ متخصصین میگن دلایل بالا رفتن بروز سرطان در دنیا متعدد و عبارت از بالا رفتن طول عمر، گسترش الگوهای شهرنشینی، مصرف افراطی الکل، چاقی و زندگی کم تحرک. این عوامل در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشترکه. اما دلیل تفاوت مرگ و میر چیست؟ سازمان جهانی بهداشت میگه تفاوت اصلی در اینه که در کشورهای کم درآمد سرطان‌ها خیلی دیر تشخیص داده میشن و پس از تشخیص هم امکانات درمانی مورد نیاز برای همه موجود نیست. در مورد خاص سرطان پستان هم مسئله اینجاست که در کشورهای در حال توسعه مریض واقعا دیر به دست دکتر میرسه، خیلی دیر.
وقتی که چند کانون محدود متاستاز پیدا میشه هنوز میشه بیمار رو درمان کرد و به نتیجه درمان امیدوار بود، اما در صورت هجوم افسار گسیخته سلولهای سرطانی دیگه تنها کار ممکن مراقبت‌های تسکینی است. برای همین هم ما تا این حد بر پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان از طریق ماموگرافی و آموزش عمومی تاکید میکنیم.
نتیجه داستان این میشه که در آمریکا از هر 10 زنی که به این بیماری مبتلا میشن 8 نفر درمان میشن، در ژاپن و سوئد 6 نفر درمان میشن و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا فقط 3 یا 4 نفر از 10 زن مبتلا به سرطان معالجه میشن و زنده میمونن. هنوز ماموگرافی بهترین راه تشخیص زود هنگامه، اما نیاز به دستگاه‌های پیشرفته‌ای داره که در نظام بهداشتی درمانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دسترس همگان نیست و سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنه هر کشوری مطابق با امکاناتش برای دستیابی عموم زنان به این امکانات برنامه‌های لازم رو انجام بده، برنامه‌هایی که هدفشون پیشگیری از سرطان پستان، افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی مبتلایانه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، در این قسمت از برنامه خیابان زندگی گفتگوی کردیم با دکتر مهران حبیبی، متخصص جراحی سرطان و رئیس بخش بیماری‌های پستان در دانشگاه جانز هاپکینز. گفتگو درباره علل و عواملی است که ممکنه موجب پیدایش سلول‌های بدخیم و بروز سرطان پستان بشن. خانم‌ها دقیق توجه کنن.
در مورد سرطان سینه تحقیقات خیلی انجام شده و در حال حاضر بازم داریم خیلی تحقیقات روش انجام میدیم. متاسفانه چه دلیلی داره که سرطان سینه ایجاد میشه هنوز مشخص نیست و این دلیلی که تو چه تغییری باعث میشه که این سلولا سرطانی بشن، در موردش تئوری و اینا زیاد هست ولی هنوز واقعا خیلی خوب نمیدونیم که چه دلیلی باعث میشه که سلولا تبدیل به سلولا سرطانی بشن. چیزایی که میدونیم اینه که در واقع نقش ژنتیک توش مهمه، یعنی بعضی از مواردی هست که در خانواده ها وقتی سرطان سینه رو میبینیم افراد دیگه، خانمای دیگه توی اون خانواده شانس اینکه ابتلا به سرطان سینه بشن بیشتره. عوامل محیطی و اینا هم اثر توش داره ولی بازم به اون دلیل دقیق دقیقش رو هنوز نمیدونیم. یه سوالایی هست در مورد اینکه آیا فرضاً قرصای ضد بارداری یا قرصایی که در زمان منوپاز خانم‌ها استفاده می‌کنن نقشی توش داره یا نه. این مقداری روش در موردش تحقیق شده ولی هنوز مبحثش کاملاً مشخص نشده که آیا واقعاً مؤثر هست یا نه. وقتی که ما شرح حال می‌گیریم از مریضمون می‌پرسیم که آیا مصرف کردن یا نه، ولی دلیلی نداره که در واقع منع بکنن. کسی که سرطان سینه داشته باشه و اون سرطانش در واقع رسپتور استروژن داشته باشه اونو توصیه میکنن که دیگه قرص استروژن مصرف نکنه به خاطر اینکه در واقع سلول سرطانی رو بیشتر فعال میکنه، ولی اینی که افراد عادی در واقع قرص استروژن مصرف بکنن نشون داده نشده که باعث بشه که در واقع مقدار سرطان رو مقدارش رو زیاد بکنه. اگر افزایش وزن خانم‌ها داشته باشن بعد از اینکه سرطان سینه پیدا میکنن، این شانس این که در واقع ریکارنس، شانس این که سرطان برگرده توشون میره بالاتر. و مصرف الکل همینطور، مصرف الکل، مصرف سیگار و افزایش وزن، این سه تا کاملا نشون داده که باعث میشه که ریت سرطان سینه برای اینکه برگرده افزایش پیدا میکنه. و ما به همه مریضامون توصیه میکنیم که در واقع به صورت مثلا اکتیو لایف استایل داشته باشن و اگر مشروب مصرف میکنن مقدارش رو خیلی تانجیل میتونن کم بکنن. و سیگار همینطور، سیگار خیلی اثرات مختلف داره توی در واقع توی بدن، همونجوری که همه میدونن، غیر از اینکه سرطان ریه رو باعث میشه، سرطان لوزالمعده، سرطان پستان هم در واقع مقداری اثر، یه مقدار کمتر ولی اثر داره. ولی کسایی که در واقع میخوان برن عمل بشن برای اینکه اگه سرطان داشته باشن، خب بیهوشیشون خیلی مشکل‌تر میکنه و نظر بافت، تغییراتی که توی بافت ایجاد میکنه برای بازسازی بافت خیلی مشکل ایجاد میکنه. پلاستیک سرجنای ما اینجا اگه کسی سیگار بکشه خیلی تشویقشون میکنن که سیگار کم بکنن یا قطع بکنن، به خاطر اینکه از نظر ریکانستراکشن خیلی براشون مشکل ایجاد میکنه.
بله، هفته گذشته در ارتباط با موقعیت زنان به گروگان گرفته شده توسط داعش گزارش و گفتگوهایی داشتیم. امشب در این بخش در گزارش پیش رو به زنان داعشی میپردازیم.
زنان داعشی، شهروندان کشورهای گوناگون، حتی غربی، در میان صفوف داعشی ها که بیشتر از راه شبکه های اجتماعی جذب میشوند، نیروهایی با وظایف و اهداف گوناگون.
این زنانی هستن که به داعش میپیوندن، یعنی نیروهایی هستن که با اختیار خودشون به داعش میپیوندن. اینا در صحنه‌های مختلف کار سیاسی، تبلیغاتی، میدیایی و خشونت اعمال شده علیه زنان اسیر بسیار فعالن و کارهای انتحاری رو هم انجام میدن. ما میبینیم که بخشی از زنانی که با اختیار خودشون به نیروهای داعش پیوستن، صرف نظر از اینکه مروج و ترویج کننده جهاد نکاح هستن، نیروهای بسیار فعالی هستن در سوسیال میدیا. اگر نگاه بکنیم بخشی از این زنان بسیار بسیار فعالن. بخشی دیگرشون اینا نیروهایی هستن که آموزش میبینن، هم برای جنگ‌های چریکی، هم برای عملیات انتحاری، هم برای اعمال خشونت علیه زنانی که داعش دستگیر میکنه و اسیر داعش هستن.
دامنه فعالیت برخی از این زنان تا جایی پیش رفته که به آنها لقب خطرناک‌ترین را دادند.
خطرناک‌ترین زنان رو میشه در صفوف نیروهای داعش دید، بخصوص 6 تا زنی هستن که به عنوان خطرناک‌ترین زنان که در داعش دارن خدمت میکنن. اینا شهره خاص و امن که اینا کارشون شکنجه، اعتراف گیری، اعمال خشونت و آزار و اذیت زنانی که نیروهای داعش اسیر میکنن و منطقه تحت اصلاح خودشون میبرن. بعد این نیروها هم در جنگ ها و در عملیات نظامی کاملا شرکت میکنن، بعد در عملیات انتحاری هم کاملا هستن و شرکت کردن و نقششون هم برجسته است. این زنان جدا هستن از اون زنانی که اسیر میشن.
اما یا میشود این زنان را در پایگاه و طبقه اجتماعی، مذهب یا گذشته خاص و مشخص قرار داد؟
این زنان رو که در نیروی داعش هستن، در موردشون تحقیقات شده و از نظر پایگاه اجتماعی، سطح تحصیلات و مذهب و نقش اجتماعی که داشتن تا حدودی تحقیقات شده. از البته در مورد نیروهای برجستشون، کل نیروهای زنی که تو داعش هستن، اولا آمارشون دقیق نیست، گروهشون هم شناخته شده نیستن، نمیشه در مورد تک تک اونها هم به تحقیق پرداخت. نمیشه گفت که این زنانی که به داعش میپیوندن تنها از یک قشر خاص اجتماعی هستن یا از یک نیروی خاص جامعه هستند. اینا از تحصیل کرده های بالا با درجه بالای دکترا توشون هست، تا هنرمندان، تا هنرپیشگان، تا خوانندگان و تا افراد عادی خانواده و کسانی که در خانه کار میکنن.
سوال بسیاری این است که داعش به عنوان یک نیروی ارتجاعی واپسگرا با رویکردی سنتی چگونه توانسته در میان زنان از اقشار مختلف رسوخ کرده، ایدئولوژی خود را تبلیغ و از میان آنها جذب نیرو کند.
این زمینه تاریخی داره، زمینه فرهنگی داره. ما اگر بخوایم دنبال این بریم، باید بنشینیم و کلن قرائت های مختلفی رو که از اسلام هست و تونسته در میان نیروهای مختلف جامعه بشری رسوخ پیدا بکنه بازخوانی بکنیم. داعش نیرویی است که تونسته تا این حد بتونه در میان بلخص جوانان و جوانان رو به سوی خود جلب کنه. بعد نیروهای سلفی جهادی سنتی اسلامی هم در کشورهای مختلف سنی نشین و در کشورهای مختلف اسلامی، واقعیتش اینه که از نیروهای جهادی سلفی پشتیبانی کردن از داعش، فتواهای رو صادر کردن در عربستان سعودی، در دیگر کشورها، و این خودش یک پشتیبانی فکری و یک پشتیبانی فرهنگی شد برای اینکه این نیروها بتونن در میان زنان و در میان زنان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده نیروی قابل توجهی رو برای خودشون جلب کنن.
در حالی که زنان ساکن مناطق تحت کنترل داعش بدون همراهی محرم خود حتی اجازه خروج از منزل را ندارند، برخی از دختران و زنان خارجی حتی قبل از پیوستن به داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک در مورد نحوه گذشتن از مرزها و سیم‌خاردارها و لوازم مورد نیاز سفر آموزش داده می‌شوند. بسیاری از این زنان و دختران جوان با امید به ازدواج و به دنیا آوردن فرزندی از نیروهای داعش، آن هم بدون اجازه پدر و مادر، در مسیری قرار می‌گیرند که شاید راهی بدون بازگشت برای اکثر آنها باشد.
روز شنبه 5 مهر ماه در مراسمی در پایتخت آمریکا از مریم ابراهیم تجلیل شد. مریم ابراهیم کیست؟ مریم زنی سودانی که پیشتر به دلیل ازدواج با یک مرد مسیحی به مرگ محکوم شده بود، از مرگ نجات پیدا کرد و همینک هم در آمریکاست. یکی از شرکت کنندگان در مراسم تجلیل مریم ابراهیم همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی بود. 2 است که کشیش آبدینی در ایران زندانی است.
یک زن سودانی که به دلیل ازدواج با یک آمریکایی مسیحی به مرگ محکوم شده بود و اینک نجات یافته، روز شنبه در یک گردهمایی در شهر واشنگتن در مورد سختی‌هایی که بر او رفته است سخن گفت. مریم ابراهیم که با دانیل وانی آمریکایی ازدواج کرده بود، وقتی فرزند دومش را باردار بود، توسط مقام‌های سودانی بازداشت شد. دادگاه خانم ابراهیم را به رابطه نامشروع و ارتداد محکوم کرد و برای مریم ابراهیم حکم مرگ صادر شد. بر اثر فشارهای بین المللی خانم ابراهیم از زندان رهایی یافت و همراه با همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرد. خانم ابراهیم میگوید جنایتی مرتکب نشده بود که مستحق مجازات اعدام باشد. در این مراسم نغمه آبدینی، همسر کشیش آبدینی که از 2 پیش در ایران زندانی است، نیز حضور داشت. مریم ابراهیم از نغمه آبدینی به عنوان یک مبارز نام برد و از خانم آبدینی خواست نیرویش را برای نگهداری از کودکانش حفظ کند و استقامتش را از دست ندهد. نغمه آبدینی میگوید برای آزادی شوهر بیگناهش همه کار کرده است.
من به سعید به خاطر حفظ ایمانش در برابر شکنجه و کتک خوردن در یکی از بدترین زندانهای دنیا افتخار میکنم. فردی که مدام محل زندانش را تغییر میدهند و با جنایتکاران هم سلولش میکنند. همین الان او رنج میکشد و سالهای زیادی از زندگیش را از دست داده است. آخرین باری که دختر 8 من جشن تولدش را با پدرش گرفت 5 داشت. صادقانه بگویم در 2 اخیر احساس می کنم که واقعا خسته شدم و به شدت به حضور او در خانه نیاز دارم. دیگر نمی دانم چه کار باید بکنم.
در این مراسم ویدیویی نیز از پسر کشیش آبدینی و اینکه چگونه دلش برای پدرش تنگ شده به نمایش درآمد. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.
تنی چند از زنان سوری پناهنده در اردوی واقع در اردن آثار هنری و دستی خودشون رو در راهروی هتلی برای فروش و امرار معاش عرضه کردند. این حرکت با پشتیبانی سازمان جهانی صلیب سرخ و هلال احمر قطر انجام شده و نام این بازار اگر گفتید چه بود؟ امید. اسم قشنگه نه؟
بیش از 600,000 شهروند سوریه بی خانمان شده از جنگ داخلی به اردن پناهنده شده و در اردوگاه‌های موقت در این کشور اسکان داده شده‌اند. برای کاهش درد و رنج این پناهجویان، سازمان‌های امدادرسانی جهانی در پی اجرای برنامه‌ای جامع هستند که راه‌اندازی بازار صنایع دستی نمونه آن است. حالا سازمان هلال احمر قطر به یاری پناهندگان سوریه ساکن اردن آمده و از مکانهایی مثل راهروهای هتل‌ها برای ایجاد بازارهای موقت خیریه به سود پناهندگان استفاده کرده است. آنها این بازارها را امید نامگذاری کردند تا مبشر امید به آینده برای کسانی باشد که در اردوگاه‌های موقت پناهندگی تحت فشارهای مختلف روحی و اجتماعی‌اند.
فكرة البازار الخيري لسيدات الزعتري
ایده بازار خیریه برای زنان ساکن اردوگاه زعتری بخشی از یک برنامه بزرگ برای ساکنان اینجاست. این برنامه پشتیبان اجتماعی و روانی ساکنان این اردوگاه است و کارهای دستی این برنامه بخشی از برنامه عمومی برای کاهش مصایب زنان اردوگاه و کمک به آنها برای زندگی در مهاجرت است.
به گفته این مقام هلال احمر، 350 مورد فراورده و کارهای دستی 80 زن سوری در این بازار خیریه عرضه شده است.
استفدت اول شيء انه يعني بسبت احنا لاجئين سوريين.
در سوریه که بودم این کارا برام حکم سرگرمی داشتم و حالا همین دستبافت‌ها راهی برای تامین معاش شدن.
حالا همین زنان فرصتی برای هنرنمایی و بروز استعدادهای خود یافته و آنچه را که به عنوان یک سرگرمی انجام می داده اند به عنوان یک کالای هنری روانه بازار کرده اند. سارا فردا، صدای آمریکا.
داخل آمریکا، ماه گذشته یک پلیس سفید پوست به نوجوان سیاه پوستی که بنا به گزارش ها مسلح هم نبوده تیراندازی کرده و او رو به قتل رسونده. این حادثه ابعاد بسیار گسترده ای داشته که یکی از اونها توجه افکار عمومی به موارد مشابه در آمریکا است. خانواده برخی از این قبیل قربانیان خواهان پاسخگویی مقامات هستند.
قتل مایکل براون، نوجوان سیاه پوست غیر مسلح که در شهر فرگوسن در ایالت میسوری روی داد، تنها یکی از صدها مورد مرگی است که پلیس آمریکا سالانه در آن دخالت دارد. چند روز بعد از حادثه فرگوسن، پلیس در سن لوئیس به کاجیمی پاول که اختلال ذهنی داشت و چاقو به دست گرفته بود تیراندازی کرد و او را کشت. در نیویورک معترضان به نحوه رفتار با اریک گارنر اعتراض کردند. گارنر در ماه ژوئیه توسط پلیس بازداشت شد و در حین استفاده پلیس از زور کشته شد. تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اعضای خانواده یک مرد سیاه هم که اخیراً در تیراندازی پلیس کشته شده، از دادگستری آمریکا خواهان اجرای عدالت شدند. رمار لی گراهام 18 ساله در سال 2012 توسط افسری که او را تعقیب می‌کرد مورد تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. پلیسی که او را کشت بارها گفته گراهام می‌خواست به روی او اسلحه بکشد، اما هیچ سلاحی در کار نبود.
باید بی‌رحمی پلیس متوقف بشه. جون بچه‌های ما، بچه‌های سیاه و لاتین ما اهمیت داره. نمیشه به این راحتی به بچه‌های ما شلیک کنید. اونا سیبل تیراندازی نیستن.
پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید سالانه حدود 400 نفر در این کشور توسط پلیس محلی و با دلیل موجه کشته میشوند، اما FBI حاضر به تایید صحت گزارش اداره های پلیس محلی نیست و نمیگوید چه تعداد با دلایل غیر موجه کشته میشوند. تخمین زده میشود 25% از مقتولین سیاه پوست باشند. کن چمبرلین یک سیاه پوست دیگر بود که تنها در نیویورک زندگی میکرد و بیماری قلبی داشت. وقتی بر اثر یک اشتباه پلیس در خانه اش را زد، چاقو در دست داشت و بعد در جریان جر و بحث با پلیس کشته شد. در واقع روبرو شدن پلیس با متهمانی که اختلال روانی یا مشکل پزشکی دارند گاه مشکلاتی به دنبال دارد. یوجین اودانل افسر سابق پلیس میگوید در این گونه مواقع فقدان آموزش کافی نیروی پلیس باعث مشکل می شود.
بدترین اتفاق زمانی است که پلیس با متهمی که اختلال روانی دارد روبرو می شود. ماموران پلیس اسلحه دارند و تمایل به استفاده از زور دارند و به بدترین سناریوی ممکن فکر می کنند.
اما به هر حال پلیسی که به کن چمبرلین شلیک کرد و او را کشت در دادگاه محکوم نشد. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
همراه با هم در این قسمت برویم به نمایشگاه نوآوری‌های صنعتی و الکترونیکی در شهر سان فرانسیسکو. بنیانگذاران شرکت‌های نوپا، مخترعان و ابداع کنندگان برنامه‌های کامپیوتری در این نمایشگاه تلاش می‌کنند تا نظر موافق سرمایه‌گذاران رو بر نوآوری، اختراع و ایده‌هاشون جلب بکنند. امسال در این نمایشگاه مخترعان برنامه و طرح خاصی رو دنبال می‌کنند.
در نمایشگاه سالانه تکرانچ اکثر وسایلی که امسال به نمایش گذاشته شده برای کمک و اداره بهتر کارهای روزانه طراحی شده. این تل یا پیشانی بند الکترونیکی هوشمند را شرکت ملون ساخته تا فعالیت‌های مغز رو به طور تصویری و گرافیکی نشون بده تا کاربران بتونن نیروی تمرکزشان را تقویت کنند. آری بارناهاما یکی از مؤسسان و مدیر عامل این شرکته.
ما کار این پیشانی بند الکترونیکی رو بر روی تلفن‌های هوشمند به نمایش گذاشتیم. این وسیله به شما کمک می‌کنه تا بتونید افکار خود رو بهتر متمرکز کنید.
اسمارت پن یا قلم هوشمند نام یک شرکت نوپای دیگه است که تلاش می‌کنه تا شرکت کنندگان را متقاعد کنه تا بر روی این وسیله سرمایه‌گذاری کنند. قلم هوشمند هر چرا که شما بر روی کاغذ ترسیم کنید، قادر کپی آن را به کامپیوتر و یا تابلت شما منتقل کنه. کاترین هات، مدیر بازرگانی قلم هوشمند میگوید فقط کافی است تا این دستگاه گیرنده را بر روی صفحه کاغذ خود بگذارید.
قلم با ارسال اشعه مدون قرمز و موافق صوت با گیرنده تماس برقرار میکنه و از این طریق گیرنده میتونه فاصله و موقعیت قلم رو محاسبه کنه.
مواقعی که در خانه نیستید، یک وب‌بین یا وب‌کم میتونه وسیله ساده خوبی برای دیدبانی بر حیوان خانگی شما باشه. این وسیله پت‌تیوب نام داره و به شما امکان میده تا از راه دور با گربه و یا سگ خود ارتباط برقرار کنید. یاروسلاو از نیوک مدیر عامل پت‌تیوبه.
علاوه بر دوربین، این وسیله یک نورافکن لیزری داره که شما میتونید از طریق تلفن هوشمندتون با حیوان خانگی خودتون بازی کنین. خیلی کیف داره. این وسیله همچنین مجهز به بلندگو و میکروفون هم هست که به شما اجازه میده تا با حیوان خانگی خودتون گفتگو کنین.
ایوان مکادو یکی از مؤسسان شرکت موفپک میگه وقتی دانشجویان با خودروی شخصی که توی کیف پشتیشان جا میگیره بتونن در دانشگاه این طرف آن طرف بروند، حسابی توجه همه را جلب میکنند.
این اولی کیف پشتی که در این حال خودروی برقی هم هست. میتونید مانند کیف پشتی اون را هم یا به عنوان خودروی شخصی از اون استفاده کنید. تا 9 مایل نیازی به شارژ مجدد باتری نداره و حداکثر سرعتش تا 15 مایله. برای دانشجوها و کسانی که رفت آمد زیاد دارن خودروی بسیار ایدئالیه.
تکرانچ وبسایتیه که فعالیتش بر خبرهای شرکت‌های فناوری و الکترونیکی متمرکزه. جان بیکت ویرایشگر وبسایت میگوید نمایشگاه سالانه تکرانچ نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه خریداران را نیز به این نمایشگاه جلب میکنه.
اینجا سان فرانسیسکو است، جایی است که همه دوست دارن چیزهای جدید را امتحان کنند. در واقع این نمایشگاه برای ساکنان این شهر به مانند یک نمایشگاه علمی بزرگیه.
بیگز میگوید با وجود رقابت تنگاتنگ 90% وسایلی که در اینجا به نمایش گذاشته شدند سرانجام به نحوی روانه بازار خواهند شد. کوروش نادری، صدای آمریکا.
معمولا اینطوریه که بزرگترا به جوانترا درس میدن، روش سنتی که با توسعه ابزار و امکانات تدریس الکترونیکی و البته انقلاب اینترنت دستخوش تغییرات کلی شده است. مثلا مؤسسه‌ای در شهر کلمبیای ایالت مریلند برای افراد سالمند دروس فناوری رایگان راه انداخته. آموزگاران این مؤسسه نوجوان‌هایی هستند که بزرگ شده عصر دیجیتال و فناوری مدرنند. حالا تصور بکنید زمانی رو که در زمینه فناوری سالمندان با نسل جوانتر به رقابت هم بپردازن.
وقتی مایرا استافورد در کلاس الکترونیکی سالمندان ثبت نام کرد، فقط هدفش اون بود که طرز کار با آیپد رو یاد بگیره.
دخترم این آیپد رو به من داد. مدت هاست که منتظره من ازش استفاده کنم.
استافورد به هدفش خیلی نزدیک شده. او داره خوب یاد میگیره و به خودش اعتماد پیدا میکنه.
امروز من از آیپادم بیشتر استفاده کردم. نوه یه پسریم میدونه که نمیتونه به آیپاد من دسترسی پیدا کنه.
زیان پرکینز معلم استافورده.
ما باید خیلی خیلی صبور باشیم چون برخی از شاگردان به خوبی دیگران نیستن.
کلاس فناوری تنها یکی از برنامه‌هایی است که مرکز 50 به بالا برای ساکنان سالمند کلمبیای ایالت مریلند در نظر گرفته.
ما برای سالمندان هر برنامه‌ای که بگید از چیکون گرفته تا تای چی چوان را تهیه کردیم. ما برنامه‌هایی داریم که فقط ساکنان دور هم جمع میشن و پاسور بازی میکنن یا دوزندگی میکنن.
مریدی مکگاک میگوید آموزش فناوری به سالمندان به صورت یک ضرورت در آمده.
برخی از اونا از خونه بیرون نمیان تا برای دیدار بستگانشون دست به یه مسافرت طولانی بزنن. بنابراین اونا متوسل به فیسبوک و یا اسکایپ میشن تا بتونن با دوستان و بستگانشون ارتباط برقرار کنن.
این مسئله یک فایده اقتصادی هم داره. خانم کری هانن، کارشناس مشاغل و بازنشستگی، میگوید سالمندان بخش عمده‌ای از اقتصاد اینترنتی هستند.
در کل یه سوم کاربران اینترنتی رو سالمندان تشکیل میدن. اونا هرچی بیشتر از وسایل الکترونیکی لذت ببرن، بیشتر این وسایل رو خریداری میکنن.
مهارت در فناوری به سالمندانی که بعد از بازنشستگی به دنبال شغل دیگری هستن نیز کمک میکند.
شما باید شهر سابقه کار و تحصیلات خودتون رو روی اینترنت گذاشته و از طریق لینکدین حضور اینترنتی پیدا کنین. از این راه شما میتونین کار مورد نظرتون رو پیدا کنین.
این هدف کالتن رید کالوویه.
سال 1955 زمانی که من داشتم بازنشسته می شدم، کامپیوتر داشت وارد می شد و من داشتم خارج می شدم. هرگز فکر نمی کردم که روزی باید طرز استفاده از کامپیوتر رو یاد بگیرم.
ولی اکنون به دلیل آن که می خواد در شغل جدیدش به عنوان بازیگر پیشرفت کنه، او نیاز به مهارتی داره که معلم به او یاد میده.
به خاطر این کلاس فنی من تونستم کار پردازش تصاویر رو تموم کنم و معلمم به من کمک کرد تا اونا رو برای مدیر برنامه هام بفرستم.
مدیسون لام معلمش هم تونست از این کلاس چیزی یاد بگیره.
من معمولا خیلی خجالتی هستم، اما اکنون من در ارتباط و کار با مردم خیلی چیزها یاد گرفتم.
سافایر ویندلی از مرکز جوانان و نوجوانان که کلاس‌های فنی رو اداره می‌کنه میگه منافع تدریس در این کلاس‌ها فراتر از آموزش مهارت هست.
این کلاس‌ها به حضور آنها نیازمند است. برای مهارت آنها ارزش قائل است و مشوق آنهاست.
آشنایی سالمندان با عصر دیجیتال و کسب مهارت‌ها دستاورد مهمی برای نوجوانان به شمار می‌رود. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
دوچرخه‌های دو یا چند زینه در آمریکا بسیار رایجند و یکی از تفریحات زوج‌ها و خانواده‌ها. این دوچرخه‌ها حالا در بین نابینایان هم بسیار محبوب شدند، طوری که در بسیاری از شهرهای آمریکا و حتی در خیلی کشورهای جهان نابینایان دوچرخه‌های دو زینه می‌خرند تا به همراه همسر، دوست و یا اعضای خانواده‌شون دوچرخه سواری کنند. گزارش پیش رو ببینید.
این باشگاه به نام دوچرخه های چند زینه سه‌شنبه شب نامیده می شود. بونی اودی و شوهرش باب هرت امروز زودتر از دیگران به این باشگاه رسیدند. آنها می خواهند همراه مارک مولیگان، راهنمای آنان، با یک دوچرخه سه زینه پا بزنند. در همین حال گروه های دیگه دوچرخه سوار مثل جیم دورهم و همتایان نابینایش مثل مارگریت زلینسکا آماده پا زدند. دوران با دقت مسیر راه‌های امشب رو نشون میده. یک پنجم دوچرخه سواران با این مسیر آشنا هستند. رکابزنی در خیابان‌های شهر. آنها وارد یک کوره راه می‌شوند که با آنها امکان می‌دهد تا به رودخانه پتومک برسند. در ادبیات دوستداران دوچرخه سواران چند زینه، مولیگان به معنای کاپیتان تیمه. شغلش اینه که مطمئن بشه که برای دوچرخه سوار نابینایی که پشتش نشسته حادثه‌ای پیش نمیاد.
شما احتمالاً باید به آنها بگویید که برنامه از چه قرار است. من به مدیر گروه زنگ خواهم زد و شما باید تلاش کنید درباره برنامه‌ها توضیح بدهید.
دوچرخه رانان مراقب همدیگر که مبادا اتفاقی براشون پیش بیاد. هرت میگوید دوچرخه سواری گروهی مثل طراحی یک رقصه. بانی اودی دوچرخه سوار نابینا میگوید
من میخوام به دل طبیعت برم، یه چیزی سریعتر از پیاده رو که واقعا برام خوبه. همونطور که میرم چیزا رو بو میکنم. من سواری در برابر باد رو تجربه میکنم و بوی گلا رو حس میکنم.
سه ساعت بعد دوچرخه سواران پیاده میشن، خسته و کوفته و گرسنن. آنها 40 کیلومتر پا زدن.
ما به هیچ وجه منحصر به فرد نیستیم. بسیاری از نابینایان هستن که دوچرخه سواری میکنن و البته موقعی که ما پا میذاریم مردم اطراف نمیدونن که ما نمیبینیم و این خیلی خوبه که همه چیز مثل زندگی عادی جریان داره.
پایان دوچرخه سواری مثل شروعش جالبه و حس همکاری و دوستی به افراد میده و افراد خوشحالن که غروب را پشت سر گذاشتن.
و اما موضوعی در ارتباط با ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش در اجلاس تغییرات آب و هوایی در مقر سازمان ملل متحد بر تأثیرات منفی آلاینده‌های شیمیایی جو زمین بر آب و هوای ایران تاکید کرد و خواهان همکاری همه کشورها برای حل این مشکل شد. کارشناسان محیط زیست عواملی مثل سوء مدیریت در کنترل آب‌های ایران از جمله استفاده 92% آب‌های ایران برای تولیدات کشاورزی را در افزایش مشکل بی‌آبی در ایران مؤثر میدونن. گزارشی از بهمن سقایی رو ببینید در این مورد.
یک پژوهش دانشگاهی که به سفارش سازمان ملل متحد تهیه شده نمایانگر تاثیر تغییرات آب و هوایی در افزایش دمای هوای ایران، کاهش باران و تداوم دوری خشکسالی‌ها در فلات ایران است. بر اساس این پژوهش دمای هوای ایران از همینک روند افزایش خود را آغاز کرده که تا چند دهه دیگر بیش از 4.5 درجه سانتیگراد به دمای متوسط هوای ایران افزوده خواهد شد. بنا به تحقیقات طولانی تر شدن دوره خشکسالی در فلات ایران، شدت یابی روند به گل نشستن دریاچه ها، افزایش میزان تبخیر ذخیره های آب پشت سدها و مصرف بیشتر انرژی در تابستان، پیامد ناشی از افزایش آلاینده های شیمیایی در جو زمین است. هرچند فلات ایران بر کمربند خشکسالی نشسته و کم آبی یکی از چالش های دیرینه این سرزمین بوده، با این همه چندین عامل مؤثر جدید به بحران کم آبی و بی آبی در ایران دامن زده است.
Iran's greatest environmental challenge and the challenge most commented on by Iranian policymakers is the water resource crisis.
ایران 2/3 منابع آبی خودش رو مصرف کرده بیان که تلاشی برای جایگزینی اون بکنه. این استفاده شامل کلیه منابع آبی از جمله آب‌های روزمینی و زیرزمینی میشه. 12 استان ایران نیز بیش از ظرفیت آب‌های خود از این منابع استفاده می‌کنند.
حالا مقام‌های ایران احتمال کاهش یا قطع آب آشامیدنی 12 کلان شهر از جمله تهران و بیش از 517 شهر ایران را دور ندانسته هشدار دادند. خطر بی‌آبی در ایران بسیار جدی است. آمار رسمی نشان می‌دهد کشاورزی ایران به دلیل شیوه آبیاری سنتی که به گفته یک کارشناس از دوری مات‌ها تا کنون تغییری نکرده، مصرف کننده بیش از 92% آب‌های کشور است، در حالی که بازدهی آن تنها 40% است. این مصرف بی‌رویه آب ناشی از شتاب دولت‌های گذشته برای تحقق شعار خودکفایی غذایی به هر بهای ممکن بوده تا راهکاری در برابر تحریم‌های جهانی باشد. حالا حتی مدیران دولتی نیز قانع شدند که خرید آب از تاجیکستان یا پروژه‌های انتقال آب خزر و خلیج فارس تنها طرح‌های غیر واقعی است. حتی پروژه انتقال آب کارون به مناطق مرکزی پیامدی جز نابودی کارون و کویری شدن جلگه خوزستان نخواهد داشت. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
شاید براتون جالب باشه بدونید که جنبش مبادله پایاپای غذا امروز در سراسر آمریکا رو به گسترش است. نگرانی ها بابت سالم نبودن محصولات بازار باعث رشد گرایش به مصرف تولیدات محلی در مردم آمریکا شده است. خیلی ها در آمریکا با کشت سبزی و میوه و نگه داشتن دام تهیه کننده بخشی از خوراک خودشون هستن. این روزها مبادله پایاپای غذا، خوراکی ها و سبزیجات تولید باغچه های خانگی روز به روز در آمریکا در حال گسترش است.
اینجا شنبه بازار شهر الکساندریا در حومه واشنگتن پایتخت آمریکا است. عرضه نمونه های غذا برای مزه کردن مشتریان یکی از صحنه های رایج در این شنبه بازار است. شلو پاتر مبتکر راه اندازی این بازار است که از سال گذشته هر 2 هفته یک بار در اینجا برقرار می شود.
من عاشق اینم که با دستای خودم چیزی تهیه کنم و مردم رو گرده هم بیارم. این خیلی عالیه که هر کسی قادر باشه چیزی تهیه کنه و با بقیه تقسیم کنه.
جرمی گوندرسون که تمشک و توت فرنگی از اینجا خریده تا مربا درست کند، از یک کشاورز محلی هم فلفل برای ترشی گرفته است.
اینجا محل ارزی میوه ها و سبزی های دستچین از یک مزرعه در حومی واشنگتونی که سموم شیمیایی دفع آفات نباتی ندارند و برای همین سالم و آماده خوردن یا شراب شدن هستند.
شلو پاتل ترشی بامیه و خیار درست کرده، محصولاتی که از یک باغچه مشترک در یک محله به دست آمده.
من 5 سال پیش باغبونی رو در اینجا شروع کردم و گوجه فرنگی، فلفل و خیار و بامیه میکارم، سبزی کاری هم میکنم.
جنبش مبادله پایا پای غذا از چند سال پیش در شهر بروکلین نیویورک آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرهای آمریکا سرایت کرد و توسعه یافت. یک شبکه اینترنتی هم به مردم کمک می‌کند تا از نشانی شنبه بازارها با خبر شوند. پس از گذشت 1 ساعت از عرضه نمونه‌های غذا بین مشتریان، چک و چانه زدن با فروشندگان هم شروع می‌شود و بالاخره مبادله صورت می‌گیرد. یکی از شرکت کنندگان در بازار میگه من لذت می‌برم از اینکه مردم با همدیگه درباره کارشان و نحوه فعالیت‌هایشان حرف می‌زنند. ما با همدیگر تبادل اطلاعات هم می‌کنیم. بر این اساس در این بازار مردم دوستان جدید می‌یابند، با غذاهای جدید آشنا می‌شوند و حس همکاری و تبادل اجتماعی را احساس می‌کنند و با همین حس خوشایند به خانه‌شان باز می‌گردند. بابک شایی، صدای آمریکا.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت هم باشه، نوبت ورزش هست. در بازی‌های آسیایی اینچئون بانوان ورزشکار ایرانی به نظر می‌رسد که خوش درخشیدند. نجمه خدمتی تیرانداز تیم ملی اولین مدال طلای کاروان ایران رو در این بازی‌ها برگردنش انداخت. جزئیات بیشتر از فینال تمام ایرانی رقابت‌های تفنگ 10 متر بادی و دیگر مدال‌های به دست آمده توسط بانوان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی در گزارشی از علی امادی.
تیرانداز تفنگ 10 متر بادی خانم ها،
اینچئون کره جنوبی 17مین دوره بازی های آسیایی و مسابقات تیراندازی بانوان قرار بود تاریخ ساز شود.
تیر اولش رو خدمتی 10-1 زده،
جایی که نجمه خدمتی و نرجس امامقلی نژاد، دو تیرانداز ایرانی، در فینال تفنگ 10 متر بادی به هم رسیدند تا فینالی تمام ایرانی برگزار کنند و از قضا اولین مدال طلا رو هم برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان بیارن.
10-4.
در این رقابت دو هموطن، نجمه با پیروزی در مسابقه نهایی به امتیاز 207.9 رسید تا گردن‌آویز طلایی رو بر سینه بیاندازه و نرجس هم با 206.6 امتیاز صاحب مدال نقره شد. بانوان تیرانداز ایران یک روز رویایی رو پشت سر گذاشتند و 3 مدال به چنگ آوردند، چرا که تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان هم با ترکیب نجمه خدمتی، الهی احمدی و نرجس امام قلی نژاد به مدال نقره تیمی رسید. اما اگر در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو خدیجه آزادپور در وشو طلای شد، در اینچون الهه منصوریان به نقره رسید. الهه که در بازی‌های آسیایی 4 سال پیش برنز گرفته بود، دوم مهر ماه 1393 در فینال بازی‌های آسیایی اینچون به مسافت نماینده چین رفت و با شکست مقابل وی مدال نقره رو برگردن آویخت.
ایدار عجبی میاد در دایره پرتاب قرار می‌گیره. من امیدوارم بتونه پرتاب خوبی رو داشته باشه.
8مین روز بازی ها با یک مدال تاریخی دیگه برای دو و میدانی همراه بود. لیلا رجبی اولین مدال زنان ایران رو در دو و میدانی بازی های آسیایی به دست آورد.
لیلا رجبی هم اومده در دایره پرتاب.
لیلا رجبی یا تاتسیانا ایلیوشنکا، ورزشکار بلاروس که از سال 2009 برای تیم ملی ایران به میدان میره، با مدال نقره در اینچون اولین مدال تاریخ تیم ملی بانوان ایران رو در بازی‌های آسیایی در رشته دو و میدانی به دست آورد.
17 متر و 79 سانتی متر.
لیلا با پرتابی به میزان 17 متر و 80 سانتی متر دوم شد و اولین مدال کاروان دو و میدانی ایران رو هم در این بازی‌ها به دست آورد. لیلا که با ازدواج با پیمان رجبی تغییر ملیت داد، طی سالهای 2002 تا 2007 برای تیم ملی بلاروس مسابقه میداد که بهترین مقامش کسب عنوان دوم رقابت‌های لیگ یک اروپا در سال 2005 در پرتغال بود.
تیم ایران رو هم ملاحظه می‌کنید،
اما پاروزنان ایران هم گل کاشتند. تیم ملی روینگ بانوان در ماده 4 نفره سبک وزن به مدال برنز رسید. این تیم متشکل از همیرا برزگر، نازنین مولایی، مهسا جاور و سلماز عباسی با ثبت رکورد 7 دقیقه و 37 ثانیه و 27 صدم ثانیه به مقام سوم دست یافت و مدال برنز رو بر گردن آویخت.
مبارک شما باشه. مبارک تیم بانوان 4 نفرمون. خیلی خوب بود. آیا تبریک.
اما این مدال برای سلماز عباسی کافی نبود و او در روینگ تک نفر هم به مدال برنز رسید.
ملزم کرد خانم سلماز عباسی زاده نماینده کشورمون رو
که سلماز دومین مدالش رو در بازی‌های آسیایی بر گردن آویخت تا در پایان 8 روز 17 دوره بازی‌های آسیایی با عنوان ورزشکار ایران 1 طلا، 4 نقره و 2 برنز کسب کرده باشد.
پورتره‌ها انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی، نمایشگاهی از کارهای 20 هنرمند جوان ایرانی در نیویورک. این نمایشگاه به کوشش رویا خاجوی و مسعود نادر برپا شده و یکی از هدفهای اصلیش نشان دادن خلاقیت کم نظیر هنرمندان ایرانی علارغم دست و پنجه نرم کردنشون با محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هست. سارا دهقان گزارش میده.
پورتره‌ها انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی کندوکاوی است در فضای سیال و پویای هنر معاصر ایران. آثار متنوع این نمایشگاه بیباکی هنرمندان ایرانی را در محک زدن فرم‌های تازه هنری به نمایش گذاشته است. برای مخاطبی که ایران را تنها از دریچه دوربین رسانه‌های غربی می‌بیند، گذشتن جوانان ایرانی از چهارچوب‌های رایج سنتی و زنده نگاه داشتن شور زندگی علی‌رغم محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی جالب‌تر است. و البته خلاقیتی که از دل همین محدودیت ها برمیخیزد و اوج میگیرد. نمایشگاه پورتره‌ها انعکاسی از هنرمندان نوظهور ایرانی تا 29 سپتامبر در گالری روژ اسپیس در محله چلسی نیویورک برپا خواهد بود.
بله، رسیدیم به بخش پیام‌های شما که از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برای ما می‌فرستید. پیام این قسمت از برنامه رو امشب با پیام شلی آغاز می‌کنیم. لطفاً نوشته از شلی که لطفاً برنامه ای در مورد حق شهروندی ما تهیه کنید که ما چرا مجبور هستیم صدای اذان و مناجات قبل و بعد از اون رو در 3 نوبت تحمل کنیم. صدای اذان رو چنان بلند پخش می‌کنند که ما هر روز صبح به اجبار از خواب بیدار می‌شیم. چرا وقتی جوانان کمی صدای موسیقی رو بلند می کنند آلودگی صوتی محسوب میشه، ولی این آلودگی نیست؟ بله، پیام بعدی ما از قائم هست که پیشنهادی داره، اون هم برای سوژه برنامه. قائم نوشته است: جوانی 26 ساله هستم و 5 سال است که ازدواج کردم. لطفاً برنامه ای در مورد اعتیادهای جنسی و تابوها در این مورد تهیه و پخش بکنید. و باز هم پیام بعدی ما در ارتباط با پیشنهاد سوژه هست به برنامه خیابان زندگی در ارتباط با یکی از مهمترین موضوعاتی که الان در ایران مطرح هست، اونم موزل کم آبی و بی آبی هست که بسیار مردم رو نگران کرده است. محمد در این زمینه پیامی به ما داده است و گفته است لطفاً در مورد موزل کم آبی در ایران برای مردم اطلاع رسانی کنید و راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب رو توضیح بدید. این موضوعی سیاسی نیست و هدف ما نجات ایران هست. بله، به انتهای برنامه امشب رسیده ایم. هر جا هستید شاد باشید. براتون اول سلامتی آرزو میکنم. از طریق ایمیل برنامه و فیسبوک برنامه در ارتباط باشید با این برنامه. هر جا هستید شاد باشید. تا درودی دیگر بار به تک تک شما عزیزان در یک دیگر